بسم الله الرحمن الرحیم. اقم الصلاة لذکر. بحثمون به اینجا رسید که برای بهره بردن از ولایت نیاز به ایمان است. ایمان به ولی الله، ولی الذین آمنوا. برای اینکه ایمان به ولی بیاریم، ناگزیر باید محبتمون رو به ولی ارتقا بدیم. ارتقای محبت ما به ولی با صلات اتفاق میفته، چون تجلی ولایت در صلات در اوجه و صلات تجلی اسم ولی است. فرمود انا صلات. هر چقدر که به صلات اراده پیدا کنیم، هر چقدر که از صلات بهره ببریم، یعنی از ولی بهره بردیم. اومدیم توجه به صلات بکنیم، دیدیم که آیه 14 سوره طه میفرماید که صلات باید نتیجهش چی باشه؟ ذکر. اقم الصلات لذکری. گفتیم ذکر چیه؟ اون چیزی که از اقامه صلات به دست میاد. اومدیم معنای ذکر رو دنبال کردیم، دیدیم که معنای ذکر با این کلام مولانا در مؤمن تعریف میشه که ول جنه کمن قطره آها و هم فی همون امون. وقتی که ذکر می شود، چیزی انگار خودتو تو اون فضا ببینی. اینه که متقین وقتی اسم بهشت رو می دارن، کأنه هم می بینن چمن قد رآها، از این بالاتر و هم فی همون امون، یعنی در فضای جنت نه فقط خودشونو می بینن، بلکه در اون فضا متنعمن. مثل کسی که داره توی یک باقی از میوه های باغ میل میکنه. ذکر اینه، ذکر هر چیزی، ذکر جنت، ذکر نار. چمن قدر آها، نماز شما رو باید به ذکر بیاره. ذکر چی؟ نماز ذکر چی هستش؟ شما رو باید ببره توی محضر. اگر نماز ذکر خداست، شما رو باید ببره در محضر خدا قرار، در محضر ولی قرار بده. چی جوری؟ چمن قدر آها، همچنان که داریم میبینی. فرمود اینی لم اعبد ربن لم ارحم، من خدایی که نبینم عبادت نمی کنم. این طوری من نماز به ذکر برسونه. آیه فرمود علم یعلم، آیا نمیدونی خدا داره تو رو میبینه؟ یه جوری در محضر خدا باشی که خدا رو میبیندت. خب برای اینکه اینجا بحث توی یک قالب بیاریم و بتونیم ادامه بدیم، یک مثال عرض کردم. گفتیم یک کلاسی شما در نظر بگیرید، معلم وقتی میاد سر کلاس، دانش آموزانی که حضور معلم رو احساس میکنن، این درک محضر یعنی این، وقتی حضور معلم رو احساس میکنن نسبت به وارد شدن معلم در کلاس، از خودشون چی نشون میدن؟ رفتار نشون میدن. نماز شما رو باید به ذکر برسونه. ذکر اگر درک محضره، مثل شاگردی که حضور معلم رو احساس میکنه. اون عالم چیه؟ محضر خداست. ما جزو اون شاگردایی هستیم که توی این محضر حضور خدا رو چیکار میکنیم؟ حس میکنیم. با چی؟ البته با صلات. صلات مقدمه این احساسه، احساس محضر، ذکر. شما وقتی که دانش آموزی میبینید توی کلاسی هستم بی تفاوته، حتی معلم اومده سر کلاس میزنه تو گوشه بغل دستیش، میشه به هم میریزه، یعنی اصلا حضور معلم رو در کلاس چیکار که احساس نکرده. لذا چیکار میکنه؟ حرکاتی انجام میده که ما در عالم به این حرکات میگیم چی؟ گناه، نافرمانی، سرکشی، طغیان. کسی که عالم رو محضر خدا بدونه و حضور خدا رو احساس کنه، اون موقع این درک محضر رو به چی میرسونه؟ به رفتاری که در اون مواظبت میکنه نسبت به اون معلم. ببینید دانش آموز وقتی معلم رو تو کلاس حسش میکنه و حضورش رو درک میکنه، بلند میشه میسته به احترام معلم، کی بیشه برمیداره کتاب مناسب رو تو کلاس باز میگذاره به احترام معلم. گفتیم به این میگن تقوا. لذا ذکر بعدش چی میاره؟ تقوا میاره. تقوا رو میگن خدا ترسی. ها حالا این ترجمه خدا ترسی زیاد جالب نیست، ولی حالا یه جوری مثلا اگر بگیم که این دانش آموز از حضور معلم چیه حساب میبره، بگیم از معلم میترسه، نگیم اینطوری قشنگتره. سعی میکنه مواظبت کنه که بی احترامی به معلم نشه، این قشنگتره. این محصل چیه؟ اون ذکر. ذکر یعنی چی؟ درک محضر. درک محضر کجا بودی؟ از صلات. صلات باید به من درک محضر بده. درک محضر من چی بده؟ تقوا. اینا همه برمیگرده به اون نقطه که شما تازه باور کنیم ولی بود. شما این چیز اضافه بر سازمان نبین، اینا اجزایی است که من شما ایمان به ولیمون ایمان بشه، تازه معلمون تو کلاس باور کنیم. باور کردنش اجزایی داره. یک، حضورش رو احساس کنیم، به این میگن ذکر. دو، نسبت به این حضور مواظبت بکنیم که مبادا بی احترامی نشه، به این میگن تقوا. به امشب یه چیز دیگه هم اضافه میکنیم و اون رضوانه، طلب رضایت. گاهی اوقات دانش آموز در کلاس کتابم باز میکنه، دست به سینم میشینه، نگاه هم به معلم میکنه، ولی همین از باب چیه؟ انجام تکلیفه، حساب برده. میدونه اگر کتاب بسته باشه معلم ناراحت میشه، پس کتابم باز میکنه. میدونه که معلم دوست داره که این وقتی که درس میده این به اصطلاح خودی نشون بده که من دارم میفهمم، بذار وقتی که معلم درس میده کله رو تکون میده، ولی خودش میدونه که از درس این معلم الان چیزی اونچنان نمیفهمه. اینی بهش میگیم تقوا. تقوا یعنی این که شما بیایی مواظبت کنی معلمو، مبادا بی احترام میکنی، اما رضایت یه چیز دیگه است. معلم که شما راضی میشه وقتی که این درس رو یاد بگیری بفهمی، این میشه رضایت. لذا اینا رو همه رو میذاریم جزء چی؟ اجزاء این که شما معلمو دریافت کردی. تازه به رضایت برسیم، به طلب رضایت معلم که درس رو خوب بفهمم، بتونم این درس رو چیکار کنم، پاسخگو باشم. اون موقع تازه میشه گفتش که من نسبت به این معلم اون چه که وظیفم هست رو انجام دادم. حالا معلمی که میبینه دانش آموز ازش یه همچین بازخوردی دیده میشود، این معلم از این دانش آموز چی میشه؟ راضی. لذا این راضیت هم مرضیه که میگن، یعنی اینجا یک فضایی ایجاد میشه که این دانش آموز دیگه کیف میکنه رضایت معلم رو جذب کنه و معلم کیف میکنه از این دانش آموز که این چنین نسبت به معلم خودش رفتار میکنه. این مجموعه به عنوان حالا امشب که یه جنبندی هم میشه گفت تا اینجای صحبت، آیه که این مفهوم رو تصدیق میکنه آیه 109 از سوره چی هستش؟ توبه. افمن اسس بنیانه علی تقوا من الله و رضوان. دو تا عنصر رو در کنار هم آورده، تقوا من الله و رضوان. البته جالب اینجا تقوا من الله، تقوا یعنی مواظب باش، تقوا یعنی این که هوای چیزی رو داشته باش. حالا یه موقع هستش شما تقوا من النار داری، تقوا من النار آیه شرح کردیم و انفسکم و اهلیکم نار، سوره تحریم آیه 6 بود. وقتی کسی که ذکر نار میکنه گفتیم و نار کمن قد رآها و هم فیها معذبون، کسی که ذکر آتش میکنه کندمو تو آتشه، در کندمو داره چی؟ دادیش میسوزه. این باید تقوا من النار داشته باشه، چیکار کنه؟ مواظب آتش باشه. بذار تقواها فرق میکنه. آیه 6 سوره تحریم میفرماد که یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، قو انفسکم و اهلیکم نارا. تقوا نسبت به آتش داشتن یعنی این، به شرط اینکه ذکر نار داشته باشی. یعنی من وقتی که توجه به آتش نداشته باشم حضور آتش رو احساس نکنم، گرماش رو احساس نکنم و خودم رو در آتش سوزان نبینم، از آتش خودم رو مواظبت. لذا تقوا جالبه، تو اینجا هم نشون میده تو باطن تقوا بعد از ذکر میاد. ولی این عرض کردم برای چی؟ برای اینکه بدونید تقوا من النار با تقوا من الله فرق داره. تو تقوا من النار شما مواظبی که آتش لهیب آتش خودتو خانوادتو نسوزونه، مواظبت میکنی. ولی تو تقوا من الله چیه؟ مواظبی که بی احترامی نکنی به خدا، اصلا بحث آتش نیست. بعد از ذکر الله یا یا به اصطلاح ذکر ولی که درک محضر ولی میشه، بعد تقوای نسبت به ولیه، یعنی مواظبت بکنیم که مبادا نسبت به ولی عالم چی؟ بی احترامی نکنیم. مواظبت کنیم مبادا بی احترامی کنیم، بی ادبی کرده باشم، مبادا رفتاری انجام بدم که احترام اون رو رعایت نکنم. من اینجا میشه تقوای نسبت به ولی رعایت کردم. تقوای ولی جزی از ذکر ولیه. و بعد چی؟ بعد میفرماد طلب در رضایت. اینو توی کریمی قرآن میشه زیبا مطرح میکنیم، از تقوا به عنوان زمین مطرح میکنه. افمن اساس بنیانه علی تقوا من الله. آیا این به عنوان یک سوال طرح میکنه، آیا کسی که قرار میده اعمالش رو روی یک زمینی که این زمین چی هستش؟ زیر ساخته. این زیر ساخت و این زمینی که داره اعمالش روش میذاره، اعمالش رو روی این بنا میکنه، اسم این زمین چیه؟ تقوا بن الله. ما تو مثال اول تقوا رو بعد از ذکر اینطور مثال زدیم، گفتیم که شما وقتی درک محضر میکنی حالا نسبت به ولی مواظبت میکنی که جورایی بی احترامی نکنی. اینجا میگه که تقوا من الله رو توی مثال دیگه مثل یک زمینی در نظر بگیرید که این زمین زمینی است که اعمال شما بر اون نهاده میشه. اگر اعمال شما بر این زمین مستحکم نهاده نشه، اعمال در دست میدی. اعمالی که بر اساس تقوا من الله نباشه، اینها چی میشه؟ نابود میشه، از بین میره. آیه رو مطرح کردیم، خیلی آیه جالب مربوط به این قصه، سوره نور آیه 39 بود. چی بود آیه؟ فرمود که خطاب کفار بود، والذین کفروا، کسانی که کافر هستن، اعمالهم کسراب بقیعه. خیلی چیز عجیبیه، کفار هم عمل انجام میدن، این هم کار خوب انجام میدن. کفار عرض کردیم مثل حاتم طایی بسیار آدم بخشنده ایه، ولی این اعمالش چی میشه؟ نابود میشه. کار خوبش چرا؟ چون بر زمین تقوا این عمل رو قرار نداده. ببین چی میفرماد؟ والذین کفروا اعمالهم کسراب. عمل داره، خدا منکر عمل او نیست، ولی اعمالش مثل سرابه، سراب بقیعه، روی یک سطح مسطح، یک بیابان از دور بیننده حکم چی رو داره براش؟ آب. ولی آب نیست، سرابه. میفرماد وقتی که کسانی که کافر هستن میخوان به اعمالشون دست پیدا کنن، که انهو شخص بیننده سرابی است، این عمل خودشه، میره که سراغ عملش، از عملش بهره ببره، میبینه که دست پیدا نمیکنه به اون عمل. یحسبه الظمآن ماء، از نگاه کافر اون عمل مثل آبی میمونه، اینم تشنه است. حتی اذا جاءه لم یجد شیئا، وقتی میرسه میبینه که هیچ چیزی نیست. من مؤمن اگر میخوام عملم مثل اون نشه، بعد چیکار کنم؟ روی زمین تقوا عملم رو بگذارم، اونم تقوا من الله. یعنی وقتی کاری دارم انجام، مثلا ببینید تو فضای همون کلاس، تو همون فضای کلاس یه قرار بگیریم، وقتی که من توی کلاس قرار گرفتم در حضور معلم، وقتی که مواظبت میکنم رفتارم رو که مبادا نسبت معلم بی احترامی کرده باشم، تازه این عمل من به عنوان تقوا من الله قرار میگیره، تازه این قیمت پیدا میکنه، عمل من این ارزش میده. صرفا یکیش ممکنه توی کلاس هم قرار بگیره، فرضاً به این کتابم توجهی کرده باشه، حالا نه همه کتاب رو، فرض کنیم این کتابی که جلوی یک دانش آموز قرار میگیره صفحاتی داره، مثلا کار خیر یک صفحه از این کتابه، یه شخصی مثل خاتم طایی بسیار اهل خیره، ولی به عنوان یک جزی از کتابی که معلم داره کلام تدریس میکنه نه، یه تیکه از این برق کنده یا یه تیکه از گوشه کتاب رو به عنوان کار خیر دنبال میکنه. برمد که چون توجه به این معلم، چون احترام نسبت به این معلم نیست، از این کتاب هم شما بهره نمی‌برید، از اون کار خیرت هم شما نتیجه‌ای نمی‌گیری. اعمال هم کسراب، مبنای بهره بردن شما تقوا من الله. تقوا من الله رو می‌فهمد مثل یک زمین میمونه که شما روی این زمین اشیایی رو می‌ذارید، مثل ساختمون که زیر ساختش ستون‌های محکمی هست و شما میگید که روی این ساختمون سازه‌ای که وجود داره با این به اصطلاح زیر ساخت تقریبا از یه جنسه. چه فرقی میکنه؟ بقیه اعمالم با تقوا یه جوره، همش اطاعته. چطور تقوا میاد زیر بنا قرار میگیره؟ ببین توی ساختمون سنگ و آهن و مثلا سیمان و غیر و ذلک داره به کار برده میشه از پایین ساختمون تا بالای ساختمون، اما اون سنگی، اون سیمان، اون بتونی که زیر این ساختمون قرار داده کل این ساختمون رو خودش نگه داشته. اون تقواه دوری از نامحرمه، اون تقواه مثلا غیبت نکردنه، دروغ نگفتنه، اون میشه عبادت. کارهای دیگه هم مثل عبادته. چطور این عبادته زیر ساخت به حساب میاد؟ به شخصی از حالا من این مثال میزنم مشابه همین مفهومه، از امام سوال کرد که شیطان مگه از جنس آتش نیست؟ گفت بله. گفت چطور شیطان در آتش میسوزه؟ شیطان از جنس آتشه، چطور شیطان خدا تو آتش میسوزونه؟ از آدم تو از خاک نیستی؟ گفت چرا؟ گفت کلوخو بکوبن تو سر درد میگیره؟ گفت بله. گفت کلوخ هم از چیه؟ خاکه. ببینید درست کلوخ از خاکه، ولی تو سر شما بخوره درد. درست شیطان از آتشه، اما در آتش سوزوندن امکان پذیره. درسته که اعمال دیگر ما از جمله اعمال بندگی و اطاعته، ولی اون قسمت از اطاعت که حکم تقوا رو داره، اون حکمت حکمت چی رو داره؟ زیر ساخت. ما بقی اعمال ما هم همینطور اطاعت و بندگی، ولی اون قسمت تقوا من اللهش حکم چی رو داره؟ یک طبقه ای که شما بر اون قرار میگیرید و ساختمان وجودتون روی اون میگذاری و این ساختمان هر چقدر استحکام داشته باشه به خاطر اون تقویست که شما دارید. کل این ساختمان بتونم به کار رفته، ولی بتونی که توی ستونها قرار میدن میگن خیلی وقت استحکامش چی باشه که مبادا ساختمان رو به خاطر عدم مثلا کیفیت مناسب به مشکل بندازه. تقوا من الله حکم یه همچین زیر ساختی رو داره. تو یک مثال اعمالی که بر اساس تقوا من الله نشه، آیه میفرماد که مثل چی میمونه؟ میفرماد که امن اساس بنیانه علی شفا جرف هار، مثل قرار دادن بنای کنار پرتگاه. این رفتار کفار اینطوریه، چون به تقوا رعایت نمیکنن، چون ذکر نه درک محضر ندارن، چون که حضور خدا رو احساس من بر اساس اون رفتار انجام نمیدن. اگر دو تا کاری هم انجام بدن، دو تا کار مثلا آتم تایی دو شاید تو کار خوبی هم انجام بده، لب پرتکاست. الا شفا جرف نهار فنهاره بهی فی نار جهنم، و این هر آینه در آتش جهنم سقوط میکنه. خب بحثمون به اینجا رسید، تقوا من الله زیر ساخت اعمال ما بشه و بعد از اون رضوان الهی. تقوا تو اون مثال عرض کردیم، یعنی اینکه من سعی کنم مواظب باشم در مقابل خدا، مثل شاگردی که معلمش رو مواظبت میکنه. اما رضوان چی؟ از تقوا بالاتر. نه فقط مواظبت میکنم، سعی میکنم رضایت او رو هم جلب بکنم. تقوا من الله مقدمه رضوانه، اول بعد احترام به معلمم بگذارم، حواسم به معلم باشه، کتابم باز کنم، بعد به خودم میگم وای روی کتاب باز میکنی، بیا رضایت معلمو جلب کن، بیا درسو خوب بفهم، خوب نسبت به این درس چیکار کن، واکنش بده. حالا که داری نماز میخونی سعی میکنی حضور قلبم در نماز داشته باشی، ولی در نماز دنبال چی باش؟ رضایت خدا باش. از باب انجام تکلیف نماز نخون، جدی بخون نمازی که اون رو راضی کنه. این چه اتفاقی میاد؟ چه نتیجه داره؟ آیه قرآن بخونم برای سوره مائده آیه 16 هم میفرمد که یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام و یخرجهم من الظلمات الى النور و یهدیهم الى صراط مستقیم. میفرمد هر کی دنبال رضایت خدا باشه، من تبع رضوانه، این چیزی که میگیم معناش اینه، کسی که طالب رضایت خدا باشه، نه یک فعل و دو فعل و نه کل افعالش که نگاه میکنیم میبینی من تبع رضوانه جدیه، نه اینکه یه درس و دو درس شاگرد توی کلاس همه یه درساش برای جلب رضایت معلمه. گاهی اوقات بعضی از به اصطلاح معلمین هستن که علاقه دانش آموز رو به خودشون جلب میکنن، حالا به دلایلی، مثلا در این معلم فرزن دین و زندگیه یا معلم ریاضیه، فرق نداره، فیزیکه، دانش آموزی معلم رو دوست داره، علاقه به این معلم باعث میشه درس این معلم خوب یاد بگیره. این یه معلم نیست، چند تا معلمه. در این دانش آموز نسبت به یک معلم طلب رضایت داره، لذا نمره این معلم خیلی تو درس برای دانش آموز میاد بالا، از این معلم نمره خوبی میگیره. از یک درس دیگه نه، ما وقتی میگیم من تبع رضوانه یعنی نسبت به معلم در تمام جلوه ها، در تمام درس ها که 14 معلم داری، فرض میکنیم ما وجود ناظر 14 معصوم اینطوری در نظر بگیریم، 14 معلم در همه، هر کدوم معلم یک مربی یک درس رو تعلیم میدن، یک جلوه از تربیت رو بدن، نسبت به همه شون، حالا ما فهمیدیم کل نام نورن، همه شون یکی هست، من تبع رضوانه رو اینطوری نگاه کنیم، یعنی تو تمام جنبه ها طلب رضایت مطرح باشه، نه در یک درس، در تمام، نه در یک ساعت، نه در یک روز. وقتی که سر نماز میاد من تبع رضوانه باشه، وقتی تو قضای خانواده نسبت به پدر مادره من تبع رضوانه باشه، وقتی نسبت به همسرشه من تبع رضوانه باشه، وقتی تو خیابون رانندگی میکنه من تبع رضوانه باشه، یه موقعی میبینی طرف به یکیش دنبال رضایته، اصلا رانندگی که میکنه تو خیابون تو کاری نداره، میخواد بزنه همه رو داغون کنه رانندگی کنه، هم دیگه مومنه ها اونجوری میپیچی جلوش میترسه. شما وقتی رانندگی میکنیم که خدا یه طور رانندگی بکنم که تو راضی باشی، یعنی وقتی تو محیط خانواده میره نسبت به پدر مادرش من تبع رضوانه، نسبت به همسرش میگه بی خیال، بعد به اون میگه استدلال میکنیم و پدر مادر من اگه راضی نباشن خدا از من راضی نیست، خب میگم همسرته، نسبت به همسر رضایت، نسبت به فرزند هم. تو تمام جنبه ها، تو محیط کار قرار میگیره، نسبت به ارباب رجول هم، ببینید در تمام جنبه ها، صبح تا شب من تبع رضوانه باشه، وقتی که من تبع رضوانه براش اصل شد میفرماد چی؟ صبح السلام، خدا اون رو هدایت میکنه به راه های سلامت، بعدش میفرماد خروج از ظلمات به سوی نور. ظلمات و نور یعنی رفتن به سمت ارتفاعات، یه جورایی این زمین تقوا مقدمه میشه برای رضوان، رضوان میبره بالا انسان رو، مثل بساط سلیمان. سلیمان یک بساطی داشت، ما تا روی زمین هستیم مفهوم تقوا اینطوری حس نمیشه، وقتی که این زمین تقوا من شما رو برد بالا دیگه اون موقع حس دیگری خواهیم داشت. من تبع رضوانهم مقدمش تقواست و خود من تبع رضوانه یعنی رفتن به سمت ارتفاع ها، چنده میشه انسان از اون، چیزی مثل همون بساطی که برای سلیمان بود و می نشست روی بساط و از روی زمین کنده میشد میرفت به سمت آسمان. این اتفاق همش مرهون چی هستش؟ این هستش که انسان اهل ذکر باشه، ذکر انسان ببره او رو به فکر، فکری که او رو در محضر خدا قرار بده. وقتی در محضر خدا قرار گرفت معنا و مفهومش این هستش که بتونه مواظبت بکنه، نه هر ذکری. تو توأم با فکره و نه هر فکری انسان رو به مواظبت نسبت به مولا وامی داره و نه هر مواظبتی نسبت به مولا انسان میبره به سمت طلب رضایت. اینا هر کدوم نسبت به موقعیت قبلی باید شرایط رو فراهم بکنه تا انسان بهش دست پیدا بکنه. به هر حال همه اینها رو ما تازه میگیم، تازه همه اینها میشه از باب مصداق ایمان به ولی، تازه ایمان به ولی من شما رو ببره به سمت این که ولی ما رو از ظلمات به سوی نور خارج بکنه. یخرج من الظلمات الی النور، وقتی که شما ایمان به ولی داشته باشید. و اگر ایمان به ولی نباشد این اتفاق نمیفته. برای این ایمان به ولی این اجزا لازم است: ذکر به عنوان درک محضر، تقواست به عنوانی که اگر درک محضر درست بود شما رفتار درست میشه، و طلب رضایت که همه این مفاهیم رو شما بخوایی نگاه کنی در وجود نازنین حضرت ابوالفضل علیه السلام قابل تسلیم. صلوات بر محمد به شدت طالب رضایت مولاست، به شدت طالب رضایت مولاست. یعنی هیچ چیزی برای ابوالفضل اسلام انقدر قیمت نداره که رضایت مولا برای قیمت باشه. تو ذهنت نیاد ابوالفضل اسلام روز عاشورا تو فکر این بره، اصلا تو ذهنت نیاد که ابوالفضل تو فکر این بره که شمشیر بکشه و بجنگه. نه، عباس تو فکر اینه که حسین چی میخواد. حسین ابن علی علیه السلام از عباس اون موقعی رضایت پیدا میکنه که عباس در مدار خواسته حسین علیه السلام حرکت میکنه. لذا بله، تمام مدتش عمرش مشق جنگ کرده که اگر لازم شد روز عاشورا شمشیر بکشه. اگر لازم شد، اگر لازم نشد چی لزوم عدم لزومش تصریح میکنه؟ حضرت مولا. تربیت ابوالفضل علیه السلام بینید که فقط طالب رضایت امام، من تبع رضوانم. برای همین که عباس اینقدر ارتفاع میگیره، برمود خدا دو باله و عباس مرحمت میکنه در کل بهشت، هفت طبقه از بهشت، هر جای بهشتی میخواد قرار میگیره. به تعبیر اینو میشه اینجوری گفتش که اصلا یک تیکه از بهشت حیفه برای ابوالفضل قرار بدیم، مثلا کل بهشت مال ابوالفضل. عباس کل بهشت در اختیارشه، من تبع رضوانه، کسی که طالب رضایت مولا باشه. انما ولیکم الله، مولا شما خداست و رسوله، مولا رسوله و الذین آمنو، مولا الذین آمنو امیر المؤمنین تازه صاحب، مولایی که در کربلا برای ابوالفضل علیه السلام تعریف شد حضرت حسین بود. جلب رضایت حسین، جلب رضایت رسول گرامی و جلب رضایت او، جلب رضایت خداست و من تبع رضوانه، کسی که رضایت خدا رو جلب کنه خدا از او راضی است و کسی که خدا از او راضی باشه جایگاه مشخصی برای او در بهشت در نظر نگه. این هفت طبقه بهشت برای ابوالفضل علیه السلام. خب سوال میکنیم که مولا جان شما از کجا یه همچین حسی رو پیدا کردی؟ از تقوا. زیر ساخت رفتار من تقوا چی بوده؟ تقوا تو آیه قرآن ها، افمن اساس بنیان مالا تقوا، هر کاری که میخواستم انجام بدم برای من حسین مهم بود. این که من به رضایت حسین، جلب رضایت حسین دست پیدا بکنم، قبل از اون احترامی که برای حسین قائلم، ارزشی که برای امام حسین قائلم. یه جمله معروف کربلایی در مورد ابوالفضل علیه السلام میفرماید که عباس تکیه کلامی داشت، یه تکیه کلام ابوالفضل، تکیه کلام بعضی وقت ما تو محاوراتمون داریم، بعضی ها میگن مثلا، دو تو کلمه حرف میزنن که مثلا مثلا، بعضی میگن به اصطلاح، به اصطلاح به اصطلاح، به قول معروف. اینو میگن تکیه کلام. تکیه کلام عباس چی بود؟ لا ابدل و اخی والانبیا، من حسین رو با انبیا عوض نمیکنم. برای ابوالفضل اونقدر حسین مهمه. اینه گفتم یه دانش آموزی که تو کلاس استاد براش خیلی قیمتیه، لذا وقتی که میاد سر کلاس یه دقیقه ببینی نه تنها کتاب خودشو باز کرد، نه تنها میز صندلی ها چک کرد، بعد تخترم پاک میکنه، بچه های دیگرم به خط میکنه. یه استاد میاد چیزی ناراحت نشه، حواسش به همه هست، به این رفتار میگن خشیت. برمد که استعینوا بالصبر والصلاة انها لکبیرة الا علی الخاشعین. خاشع به کی میگن؟ کسی که حریم مولا رو هم به شدت مواظبت میکنی که همه چی سر جاش باشه. ابوالفضل اینطوری بود، تقوا داشت، خشیت داشت، طلب رضایت مولا براش مهم بود. خود اینا رو از کجا بودی ابوالفضل؟ مبنای کارت بر اینه که این چنین برای مولا خرج کنی. اینا از ذکر میاریم. عباس مدام در محضر سلطانه، در محضر مولاست. عباس در ذکر مولاست، یعنی مدام در فکر مولاست. فکر و ذکر ابوالفضل چیزی غیر از حسین نیست علیه السلام. و این فکر و ذکر رو چطور ما میتونیم این چنین بیاریم؟ با صلات. فرمود اقم الصلات لذکری. ابوالفضل علیه السلام اهل اقامه صلات بود، ابوالفضل علیه السلام اهل ذکر بود، ابوالفضل اهل فکر بود، ابوالفضل اهل تقوا بود، اهل خشیت بود و اهل طلب رضایت. و اگر نمیگفتید این تیکه قسمت مربوطه به ابوالفضل شدن، بحث خودش رو پیدا نمیکرد. بریم کربلا و وقت شما توی اون فضا نگاه میکنیم، همه ی آرزوی ابوالفضل اینه که حسین علیه السلام رو چی رضایتش جلب میکنه. به اشاره امام حسین برای آب آوردن برای ابوالفضل، همه توجه ابوالفضل رو به علقمه جلب میکنه. وقتی که هاجر دوید بین صفا و مروه 7 مرتبه به آب نرسید، اومد نگاه کرد که از زیر پای اسماعیل آب جاری شده، خیالش راحت شد. خدا میفرماید هاجر هر کی بیاد کعبه برای دیدار من، دستور میدم 7 مرتبه بین صفا و مروه بدوه، مرد و زن. برای چی؟ برای اینکه کسی فکر نکنه این کار تو کار یه مادر بود که برای تشنگی بچهش دوید. ولی هر مادری برای تشنگی بچهش میدوه، ولی اگر حاجر به تشنگی فرزندش دوید، خدا نمیبسته فعل حاجر اینقدر بها میداد. گفت بها میدم چون من تو دل تو رو دیدم حاجر، تو دویدی نه برای که اسماعیل فرزندته، گفتی امانته، پسر پیغمبره، اسماعیل پسر ابراهیم، امانتی پسر پیغمبر زمان منه. ابوالفضل برای پسر پیغمبرش جون نداد، عباس برای حسین، همه برای حسین جون دادن. عباس علیه السلام برای حسین جون نداد، عباس برای بچه های حسین هم جون نداد، برای تشنگی بچه ها جون داد. یعنی اگر ابوالفضل آب نمی آورد، بچه ها باز زنده می موندن. عباس برای تشنگی بچه ها جون داد. جالب این هستش، ببین خدا فعل حضرت هاجر اینقدر بالا می بره. هر چند حضرت هاجر وقتی اومد دید از زیر پای اسماعیل آب جاری شده، اما عباس آخر آب نتونست بیاره. اون وقت ببین یک کسی برای طلب رضایت مولا و اون که رضایت مولا برای آب آوردن رفع تشنگی بچه ها جونش رو فدا میکنه، آخرم آب نمیاره، نمیتونه آب بیاره. اون وقتی که شما تو مجلس عباس صدا که میزنی، خدا میگه که هیچ کدومتون رو بر نمیگردونم. هیچ کدوم مسیحی هم بیاد تو مجلس ابوالفضل دست پر بیرون میده، خدا میگه پرچم هاجر رو بالا بردم برای اینکه نشون بدم پرچم ابوالفضل رو اینجا بالا میبرم، نشون میدم، میگم عباس نرسیدی با آب، حالت گرفته شد، ناامید شدی، نمیذارم کسی تو مجلست ناامید برگرده. وقتی دستان ابوالفضل قطع شده، عمود به فرق عباس خورده، تیر به چشمش خورده، از همه سخت‌تر وقتی مشک عباس رو زدن به زمین افتاده، یه چیز برای عباس مهم بود، یک بار دیگه حسین رو ببینه. اینو برای همه اصحاب گفتن، بعضیا به زبون آوردن، وقتی که میخوردن زمین میگفتن عرضی کم این ناراضی شدی از ما، قبول کردی از ما. عباس تو نگاه حسین میخواست یک بار دیگه رضایت رو ببینه. وقتی تیر از چشمش بیرون کشید، خون چشم دیگر رو پاک کرد، نگاه حسین رو دید، گفت میشه من تا زندم خیمه نبری؟ آخه به بچه ها وعده آب دادم. عباس چقدر نگرانه، اشک از چشماش جاری میشه، سوال میکنه برای چی گریه میکنی؟ گفت مولا جان سر من به زانوی شما، ساعتی بعد نمیدونم وقتی شما به زمین خوردی سر شما رو کی به زانو بگیره. السلام علیک یا مولای،
Yabna Zah.